ساعت 17 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک دادگاه فدرال با درخواست تجدید نظر فوری دولت دونالد ترامپ برای توقف حکم قاضی مخالفت کرد. شهردار تهران در جلسه شورای شهر از عملکرد خود در حادثه پلاسکو دفاع کرد. و نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه روز یکشنبه در تهران با علی شمخانی دیدار کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. یک دادگاه فدرال در سان فرانسیسکو با درخواست تجدید نظر فوری دولت دونالد ترامپ درباره محدودیت‌های مهاجرتی مخالفت کرد. وزارت دادگستری آمریکا شامگاه شنبه با ارائه لایحه فوری استیناف خواستار تجدید نظر در حکم قاضی فدرال در ایالت واشنگتن شده بود، اما دادگاه تجدید نظر در سان فرانسیسکو بامداد یکشنبه اعلام کرد دو طرف باید تا عصر دوشنبه مستندات بیشتری را ارائه کنند. قاضی جیمز روبارت صبح شنبه در دادگاه فدرال سیاتل در ایالت واشنگتن حکم کرده بود که فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر اعمال محدودیت‌هایی برای ورود اتباع ایران و 6 کشور دیگر به خاک آمریکا موقتاً متوقف شود. حکم این قاضی با واکنش دونالد ترامپ روبرو شد و رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد خواستار لغو این حکم خواهد شد. در خبر دیگر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه اعلام کرد دولت ایران با صدور روادید برای تیم ملی کشتی آمریکا موافقت کرده است. وزارت خارجه ایران پیش از این گفته بود در واکنش به فرمان اجرایی دونالد ترامپ درباره منع ورود شهروندان ایران و 6 کشور دیگر به خاک آمریکا برای ورزشکاران این کشور روادید صادر نخواهد کرد. مسابقات جام جهانی کشتی قرار است حدود 2 هفته دیگر در کرمانشاه برگزار شود. شورای شهر تهران روز یکشنبه برای بررسی حادثه فروریزی ساختمان پلاسکو تشکیل جلسه داد. بنابر گزارش محمد باقر قالیباف شهردار تهران در نوبت صبح این جلسه با دفاع از عملکرد خود در آن حادثه گفت طبق قانون پلاسکو کارگاه بوده و تعطیلی یا پلمپ این ساختمان در حوزه اختیارات وزارت کار و وزارت بهداشت بوده است. آقای قالیباف با اشاره به اینکه مدیریت بحران در تهران بر عهده شهردار است، در این حال افزود مدیریت بحران در کشور خود دچار بحران است. شماری از اعضای شورای شهر از جمله رحمت الله حافظی، احمد مسجد جامعی و محمد مهدی تندگویان با انتقاد از عملکرد شهردار در حادثه پلاسکو به درخواست‌ها برای عذرخواهی یا استعفای او اشاره کردند. وزیر کشور چند روز پیش در جلسه مجلس شورای اسلامی شمار کشته شدگان آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران را 22 نفر شامل 16 آتش نشان و 6 شهروند اعلام کرد. ایران از ثبت شکایت از آمریکا به دلیل آنچه مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌هایش می‌خواند خبر داد. دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت ماه حکم داده بود که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران مسدود شده. دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری در مقر تفنگداران دریایی در بیرون و سایر حملات مرتبط با ایران پرداخت شود. جزئیات بیشتر این خبر رو از همکارم فرینا آسمی بشنویم.
خبرگزاری ایرنا میگوید که مرکز حقوق بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری ایران لایحه تفصیلی شکایت از آمریکا به دلیل مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را روز 13 بهمن ماه در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرده است. بر اساس این گزارش، این لایحه 2000 صفحه دارد و در 4 جلد تهیه شده است. دولت ایران خرداد ماه امسال به دلیل ضبط حدود 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی از آمریکا به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرده بود. در لایحه تفصیلی شکایت ایران به موافقتنامه بین 2 کشور موسوم به معاهده مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که در سال 1955 میلادی 22 سال پیش امضا شده، استناد و اقدام آمریکا نقض این موافقتنامه خوانده شده است. معاهده مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی در سال 1334 بین ایران و آمریکا امضا شد و با وجود قطع روابط 2 کشور در محاکم بین‌المللی طرفین به آن استناد می‌کنند. استناد دولت ایران به این موافقتنامه در حالی است که پیش از این برخی از دادگاه‌های جمهوری اسلامی از دولت آمریکا به عنوان دولت متخاصم نام بردند. به گفته خبرگزاری ایرنا، دولت آمریکا باید لایحه دفاعی خود را تا اول سپتامبر 2017 برابر با 10 شهریور ماه 1396 به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کند و این دیوان بعد از تشکیل جلسه و شنیدن دفاعیات شفاهی طرفین رأی خود را صادر خواهد کرد. دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت ماه حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران پرداخت شود. دولت حسن روحانی اواسط اردیبهشت ماه کارگروه ویژه‌ای تشکیل داد تا این موضوع را بررسی کرده و راهکارهای لازم برای بازپس گرفتن اموال ایران ارائه کند. این کارگروه 27 اردیبهشت در گزارشی مقام‌های دولت سابق را متهم کرد که با وجود تحریم‌های آمریکا آراء صادر شده در دادگاه‌های این کشور و همچنین هشدار منابع خارجی، مراکز ذی‌ربط داخلی و نهادهای عالی اقدام مؤثری برای خارج کردن اموال ایران از دسترس نظام قضایی آمریکا انجام ندادند. به گفته این کارگروه با وجود اینکه از سال 1386 به بعد مشخص شده بود که اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد، بانک مرکزی علارغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را فروخته و در سال 1387 اوراق را صرفاً از یک حساب به حساب دیگر منتقل کرده بود. دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بدون تکذیب کردن خرید این اوراق قرضه در دولت او مصادره 2 میلیارد دلار دارایی ایران را به ضعیف بودن دولت حسن روحانی در عرصه بین‌المللی ربط داد.
گزارش همکارم فرین آسمی رو میشنیدید. شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-2112 در اختیار شماست برای دریافت دیدگاه ها و نظرات شما درباره مسائل ایران و جهان. به تعدادی از پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
میخواستم به آقای ترامپ بگم که ملت ایران هیچ کدام از این توطئه‌های تروریستی انجام نداده و اینکه قرار بشه در داخل ایران مردم ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی سرکوب بشن و در بیرون از مرزهای کشور هم حکومت‌هایی مثل آمریکا به اونها ظلم بکنه به این شکل، پس فرق حکومت آمریکا با حکومت جمهوری اسلامی چیه؟
شما بگویید. رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ که رفتارهای آقای احمدی نژاد را دارد با روحانیت زیرک و سیاستمدار ایران کار به کجا خواهد انجامید؟
در مورد ویزای کشتیگیران آمریکایی برای بچه تیراندازی ورزش ایران هم آمریکا ویزا صادر نکرد. خب یعنی ورزشکارای ایرانی و ورزشکارای آمریکایی خیلی توفیق دارن. امیدوارم عدالت داشته باشید و این صدا رو پخش کنید. با تشکر خیلی از کرمان.
رئیس قوه قضاییه خودمون توجه کنن که آقای ترامپ دستوری دادن در چارچوب قوه مجریه و قوه قضاییه تشخیص داد که این دستور با قانون اساسی مغایره. آیا رئیس قوه قضاییه ایران در طول 8 سال حکومت آقای احمدی نژاد هیچ موردی نبود رفتارای ایشون که مغایر با قانون اساسی باشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اما نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی روز شنبه هفته جاری به ریاست محمد علی موحدی کرمانی برگزار شد. به گزارش رسانه‌های ایران به رغم حضور رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه در این نشست، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از غایبان این جلسه بود. در همین زمینه گفتگویی کردم با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و نخست ارزیابی او رو درباره عدم حضور رئیس جمهوری ایران در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسیدم. مرتضی کاظمیان:
فقدان آقای روحانی در این جلسه معنیدار هستش، هرچند که هیچ دلیلی تا حالا اعلام نشده به صورت رسمی و ریاست سنی آقای موحدی کرمانی بر این جلسه خودش پیغام مهمی هستش، دست کم برای کسانی که انتظار داشتن اون رگه مصلحت اندیشی، واقع گرایی و عمل گرایی که آقای رفسنجانی نماد برجسته اون بود و بعد از ایشون به تعبیری آقای روحانی میتونست اون رو نمایندگی کنه، حالا عدم انتصاب آقای روحانی رئیس جمهور به مقام رئیس رئیس مجمع تشکیل از طرف رهبر جمهوری اسلامی و انتخاب آقای مبید کرمانی خب یک پیغام معنیداری است طبیعتاً برای جامعه، هرچند که ریاست جدید فقط یک ریاست سنی هست و تا پایان دوره مجمع تشکیل یعنی در اسفند ماه ادامه خواهد داشت. علاوه بر عدم حضور آقای روحانی، تصویر آقای احمدی نژاد در صدر جلسه مجمع تشخیص هم به نظر من واجد پیغام قابل تأملی بود، به خصوص که ایشون معمولا حضور در جلسات نداشته و عدم حضورش در جلسات مجمع تشخیص از انتخابات 84 به بعد حداقل در اون دوره خیلی مهم هستش.
آقای کاظمیان، گفته شده که تا اسفند ماه امسال که زمان انتصاب اعضای جدید مجمع فرا میرسه، چقدر فکر میکنید که در نبود آقای هاشمی آرایش سیاسی مجمع در انتصاب اعضای جدید این نهاد دستخوش تغییرات بشه؟
باید منتظر انتصاب نفرات جدید بود. ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام یک بخشش برمیگرده به چهرهای حقوقی که در اون هستن مثل رؤسای سه قوه، اما فهرستی از اسامی خب طبیعتاً توسط شخص اول نظام تهیه میشه که باید تا پایان اسفند ماه طبیعتاً منتظر بود. مهمترین انتخاب به گمان من در مجمع تشخیص مصلحت احتمالاً انتخاب رئیس اون خواهد بود. سابقه داشته که رئیس جمهور چه در دوره خود آقای خامنه‌ای چه در دوره آقای رفسنجانی ریاست مجمع رو به عهده داشته باشه، البته بعداً این ریاست از طرف رهبر جمهوری اسلامی مشخص شد. اگر آقای روحانی انتخاب نشه یا اگر چهره‌های میانه مثل آقای ناطق نوری یا هاشمی شاهرودی ولایتی به عنوان ریاست مجمع تشخیص انتخاب نشن، اون وقت به نظر من خیلی معنیدار خواهد بود ترکیب مجمع تشخیص. اما بعید میدونم که چهره‌های خیلی متفاوتی به این ترکیب موجود اضافه بشن و اساسا مجمع تشخیص به نظر میرسه بیش از پیش تبدیل بشه به یک نهاد فرمایشی که خودش رو تنظیم خواهد کرد زیر منویات و چارچوب‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی تعریف میکنه و سیاستایی که ایشون در پیش میگیره.
آقای کاظمیان، الان برای جای خالی آقای رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس موقت از سوی آیت الله خامنه ای خیلی زود انتخاب شد. برای جای خالی آقای رفسنجانی در مجلس خبرگان، اونطور که اعلام شده هیئت رئیسه خبرگان تصمیم گرفته که انتخابات میان دوره‌ای خبرگان حدود 3 سال دیگه همزمان با انتخابات مجلس دوره دهم برگزار بشه. ارزیابی شما از این بازه زمانی بلند برای نفر جایگزین آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان چه هست؟
تصمیم هیئت رئیسه مجلس خبرگان برای اینکه جانشین آقای رفسنجانی در انتخابات آتی یعنی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در اردیبهشت ماه سال بعد برگزار و انتخاب نشه خیلی تصمیم مهمی هست و من گمان میکنم کاملا یک تصمیم سیاسی هست، چون که اطلاع دارن و اشراف دارن از واقعیت های فضای اجتماعی و میدونن که به هر حال افکار عمومی به ویژه در پایتخت تلاش خواهد کرد که یک کسی رو انتخاب کنه که بتونه بیش از پیش نمایندگی کنه افکار آقای رفسنجانی رو در مجلس خبرگان، و تصمیم هیئت رئیسه مجلس خبرگان همسو نیست با تجربه و پیشینه مجلس. به عنوان نمونه مثلا در دوره چهارم مجلس خبرگان وقتی آقای مشکی رئیس مجلس درگذشت، بلافاصله در انتخابات میان دوره بعدی این جایگزینشون مشخص شد و به نظر میرسه که هیئت رئیسه فعلی مجلس خبرگان میدونن که فضای جامعه به جهت احساسی بیش از پیش همسو شده با آقای رفسنجانی یا کسانی که همراه با ایشون هستن و تلاش میکنه که به نوعی زمان بخره و این جایگزین رو متوقف کرده به حدود 3 سال بعد که شاید تغییر و تحولات سیاسی در آینده کشور بتونه یک فرد دیگری همسو با اصولگرایان رو راهی مجلس خبرگان کنه.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و درباره نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی با رادیو فردا گفتگو میکرد. و خبر آخر این مجموعه، خبری این که الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور سوریه روز یکشنبه در تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، آقای شمخانی در این دیدار با تاکید بر اینکه در نشست آستانه بخش عمده ای از اهداف تامین شد، از این نشست به عنوان روشی موفق نام برد که به گفته او میتواند به عنوان الگوی پایان دادن به بحران‌های منطقه‌ای استفاده شود. نشست آستانه حدود 2 هفته پیش به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران در پایتخت قزاقستان برگزار شد. این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.